بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين و على اصحاب الحسین جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرد. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم اون موضوعی رو که در واقع قرار بود در مورد او گفتگو داشته باشیم و مستنداتی رو از قرآن و روایات و سیره اینجا ارائه بکنیم، اون موضوع رو به اصطلاح رونمایی کردیم و شفاف سازی کردیم. اگه بخوام خلاصه عرض بکنیم این بود، یه معنایی از مظلومیت هست که ما به اون تو فضای علمی، فضای فکری بهش توجه نمی کنیم، ولی در فضای بیرونی خیلی در واقع با این مفهوم، با این معنا، با این مدل زندگی میکنیم. اون ترکیبی که خاطر شریفتون باشه، گفتیم یه ترکیبی درست میکنیم، این ترکیب با خاطر بسپرید. وقتی میگیم امام مظلوم است، منظورمون یه پادشاه مظلوم است، نه یه کسی که نه توان داره، نه زور داره، نه پول داره، هیچی نداره و خب دیگه کاری هم نمیتونه بکنه. حالا منتظریم یه فرصتی پیش بده، امکاناتی خدا قرار بده برای امام علیه السلام. امام در هر زمانی کلید تمام آسمان ها و زمین در دست اوست و بحث ولایت تکوینی که قرآن کریم در خیلی جاها اشاره میکنه و خدای متعال که فرستادگانی رو میفرسته و اولیایی داره، خدا پشتیبان اونهاست. خدا به اونها میگه شما برین نترسید، من با شما هستم. دیگه فکر نمی کنم بشه قدرتی بالاتر از خدا تصور کرد. یعنی وقتی خدای متعال به موسی و هارون میگه برین منم با شما هستم نترسید، خب همه حرف دیگه تمومه. یعنی تمام قدرت اینجاست، تمام اراده، تحقق اون چیزی که خدای متعال اراده کنه به کن فیکون اینجاست، درسته؟ اما تلقی ما اینه، وقتی یه جا قدرت هست و یه جایی مثلا عنایت و امداد الهی هست، باید حتما در بیرون یه اتفاقی بیفته. این همون تصور غلطی است که شاید من و امثال منم درگیرشن و خیلی اصلا اینو اصل میدونن و تو دنیا رسم شده. اگه کسی کاری نمیکنه، حاکمیتی نداره، معلومه زورش نرسیده، معلومه نمیتونسته، کسی کمکش نکرده، تا جایی که بیان بگن اهل بیتی که شما متوسل میشین، اگه کاری ازشون برمی آمد که خب خودشون انجام میدادن که تا اینجا. آیاتی رو با هم تلاوت کردیم، توفیق داشته باشیم امشب چند تا آیه تلاوت بکنیم. انشالله شما آیاتی رو تلاوت بکنید در اون حالا برنامه ختم قرآنی که دارین، حالا چه سالانه است چه ماهانه است، هرچی توجه کنید که خدای متعال در قرآن چگونه معرفی شدن. ببینید این تعبیر رو دقت کنید، خدا خدایی نیست که به اون تلقی ذهنی ما حاکم عالم باشه. تلقی ذهنی ما اینه که اگه خدا حاکم عالمه، نباید تو عالم شر باشه، نباید تو عالم اتفاقی بیفته که خدا راضی نیست، خدا نمیخواد، درسته؟ برای همین شبهه درست میکنن که اگه این شبهه از غربی ها رسیده دیگه، اگه عالم خدا داره پس چرا انقدر شرور تو این عالمه؟ یا خدا نداره یا خدایی که داره نسبت به اون کسانی که شر آفرینن که شیطان در رأسشونه دیگه برابرن دیگه، پنجا این پنجا اون، حالا بالاخره یه روز این غلبه میکنه یه روز اون غلبه میکنه. اینا تصویرهایی است که تو فیلم‌ها هست، توی بحث‌های کلامیشون هست. این شبهه خیلی مهمه براشون. ببینید این از این باور فاسد شکل میگیره که کسی که زور داره باید حاکم بشه. شما میدانید در باورهایی که در طول تاریخ هست نسبت به اهل بیت خیلی از فرق هستن. امام رو اونی میدونن که در واقع شمشیر داره و قیام میکنه، از اولاد حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، هر کس قیام کنه شمشیر داشته باشه اون امام حساب میشه. ببخشید یا صاحب از زمان، اونی که کاری نمیکنه، شمشیری نمیکشه، حاکمیتی نداره، قدرت اعمال نمیکنه، شرمنده. این امام ببخشید صاحب از زمان، این امام کارایی نداره، کاربرد نداره، میشه درد میخوره. او که کار نمیکنه که حالا ما یه کاری بکنیم. این همون تلقی فاسده. یعنی قدرت هر چقدر هست باید همون مقدار اعمال بشه. البته ما بیشتر از اینو معتقدیم، ما معتقدیم آدم باید کری بخونه، آدم باید اون قدرتی هم که نداره رو بی خودی الکی به دروغ ابراز کنه. خب وقتی این اعتقاد شد، عرض کردم من خدمتتون جلسات اول، آدم وقتی باوراشو تیکه از این ور اون ور میگیره کنار هم میذاره، این پازله در نمیاد، تصویر درست نمیشه، همیشه با ابهام و اشکال و شبهه و اینا داره زندگی میکنه. نه، خدای متعال ذره‌ای در عالم جابجا نمیشه، برگی از درخت نمیفته مگر به اذن خدا، به اراده خدا. هیچ ظالمی تو عالم ظلم نمیتونه بکنه مگر اینکه خدا افسار او رو شل کنه، بهش اجازه بده، نه اینکه خدا ظلم میکنه. ظلم فعل موجود مختاره، اما خدا میتواند همونجا جون طرف رو بگیره، نه جونش رو بگیره، اصلا به او جان ندهد، میتواند استطاعت او رو، استعداد او رو، توانایی او رو، کمالات او رو بگیره. اگر نگرفت میشه عالم اختیار دیگه، درسته؟ میشه ان الله شاء انگراک قتیلا، خدای متعال خواست که این کاری که یزید و عمر سعد و عبیدالله لعنت الله علیهم اجمعین میخوان انجام بدن، این کار رخ بده. میتونست خدا مانع بشه؟ مگه سپاه ابرهه نیومدن خانه خدا رو خراب کنن؟ کعبه کجا؟ امام کجا؟ خدا اراده میکنه هیچ، همه از بین میرن. فجعلهم کعصف معکول، یه تعداد پرنده با یه سری سنگ ریزه که اصلا سایزش به فیل نمیخوره، فیل و سپاه فیل رو تبدیل میکنن به برگ های خشکیده، جویده شده یا زیر پاله شده. این خداست. البته وقتی من به چنین خدایی باور ندارم و خدایی رو باور میکنم، اگه میتونی انجام بده چرا تأخیر میکنی، اینجا هاست که سر حاجت روایی با خدا کشتی میگیرم. تو که میتونی، تو که همه چی دستته، پس چرا مشکل من حل نمیکنی؟ چرا این کار رو درست نمی کنی؟ چرا اینی که میخوام به من نمیدی؟ این درگیری هایی که ما داریم همش مال اون نگاهه. اگه میتواند باید انجام بده. گفتیم اولین پادشاه مظلومی که ما خیلی با اون زندگی میکنیم پدر مادره، که فرزندان همیشه متوقع نوعن و ناسپاس و غر میزنن، بعد با میسته جلو باباش میگه تو که داری، تو که میتونی، چرا نمیخری؟ چرا این کار نمی کنی؟ این میشه پادشاه مظلوم، یعنی خدمت میکنه، زحمت میکشه، همین کار رو میکنه، آخر کلی هم فوش بارش میکنن، بی احترام بهش میکنن، اون سفره رو تنگ نمیکنه، اون کاری که از جانب خدا مأمور و خودش میدانه انجام میده. مثال داریم میزنیم. بعد گفتیم پادشاه مظلوم بعدی که شما میبینید اهل بیت علیهم السلام هم. که اصلا آمده اند که انسانها رو نجات بدن، انسانهایی که در واقع ناسپاسن، اذیت میکنن. خدا مکرر تو قرآن میگه، میگه پیغمبران منو اذیت میکنن، آزار میدن، میکشن و و و این به سرانجام سلام علیکم و رحمت الله. حالا خدای ببخش ما اینجوری میگیم، سرانجام این نظام ارسال رسول و آمدن انبیا و اولیا و صالحان و چه و چه اینه که آخرین وصی، آخرین پیامبر باید به شکل غیبت، در حال غیبت یعنی دیده شدن و شناخته نشدن، زندگی بکنه. یکی از حکمت و فلسفه هاش اینه که اگه دیده بشه میکشنش، مظلومیت نیست. مظلومت یک سلطان، یه پادشاهی که نفس من دست اوست، حیثیت وجودی و روزی که شمر میخوره و نفسی که میکشه از امام حسینه، و رو سینه حضرت میشینه نفس رو برو تنگ میکنه و بی ربط میگه به حضرت. اینو میگن سلطان مظلوم. و یه پله بریم بالاتر میشه خدای متعال. یا ایها الانسان، ای انسانی که انتم الفقراء الالله، ای انسانی که خلق الانسان و ضعیفا، ای انسان یعوس، پخ میگن میترسی، مایوس میشی، خودتو میبازی. ما قرک به رب کل کریم، همه جا جا میزنی میترسی، به خدا که میرسه پر رو میشی. جرأت نداریم وقتی میری مدرسه 10 دقیقه دیر بری، ولی خدا میگه نماز تو بخون اول وقت، هی کش میدی کش میدی کش میدی. درسته؟ سر کلاس اصلا نمیتونی حواس پرت باشی، سر امتحان نمیتونی حواس پرت باشی، الله اکبر نماز رو میگی، صفا تمام خاطرات روز و دیروز و ماه همه میاد تو ذهنت. یا ایها الانسان ما غرک به رب کل کریم، خیلی آیه عجیبه ها. انسانی که قرآن گفته انسان چجوریه ها، پیش خدا پر رو میشه. ببین این همون بچه ایست که بیرون بچه ننه است، با هیچ کس نمیتونه مقابله کنه، تو که میاد با پدرش پر روی میکنه، با مادرش پر روی میکنه، یعنی تو خونه بچه پر روه. حضرت چه فرمودن؟ فرمودن حالا من مضمون فرمایش حضرت رو میگم، خوش اخلاقی در بیرون کار سختی نیست، چون اگه خوش اخلاق نباشی بیرون که خب تردت میکنن. اگه مردی تو خونه خوش اخلاق باش، مردی تو خونه خوش اخلاق باش، دقت میکنی؟ اینی که طرف تو خونه بد اخلاق باشه، این رگه رشحه ای از اون خلقیات خلیفه دوم دیگه، که میزنه تو سر خواهرش میگه غلط کردی ایمان آوردی و سرش میشکنه. ببینید اینا تو تاریخ بخونید، این خلفا تو جمع خیلی پر رو بودن، ولی تو جنگ با دشمن فرار میکردن، تو جنگ با دشمن فرار میکردن. حالا انشالله یه روایتی هست اگه برسیم امشب اون روایت رو بخونیم انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو یاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه، اگه خدا قرار بود مردم رو به ظلمی که کردن بگیره، جنبنده رو زمین نمیموند. تازه نه ظلمه به خدا، ظلمه به هم. باز در یه آیه دیگه، ولو یاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علی زهرا من دابه، چیکار کردی؟ عمرتو صرف چی کردی؟ اگه بخوان سرحسابشن اصلا تو نباید بمونی. یکی سوره نحل آیه 61 بود، یکی سوره فاطر آیه 45. خدا روزی میده، داریم زندگی میکنیم، همم قر میزنیم. ببین روزی تو داری، مشکلم نداری، همم اینو میگن، میگن تا الان خوب بوده، ما نگران آینده ایم. خدا میگه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض ولکن ینزل بقدر ما یشاء انه به عباده خبیرون بصیر. خدا میدونه بندگاش کیان و چیان، روزیشونو میده، ولی روزی میده، روزی 10 سال امروز نمیده، چون میدونه این توی زمین به فساد، به تجاوزکری در واقع اقدام میکنه. سوره شورا آیه 27. عرض کنم خدمتتون، حالا چند تا آیه است دیگه، اونا رو اجازه بدین اگر توفیق بود بخونیم. یه گروه از آیات هست اشاره کردم، انشاءالله حالا توفیق باشه اون گروه از آیات رو میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنو لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الا طعام غیر ناظرین اینا. من سوال کنم به این بشر خدا باید بگه خونه کسی میخوای بری اجازه بگیم؟ یه کسی خونه شما بیاد همجور سر شما انزه پایین بیار تو، شما چی میگیم بهش؟ ببین وقتی که این اتفاق برای من میفته میگم آقا چه خبرته، کجا داری میاد؟ این یعنی این که عقل من، یعنی اون درون من این باور رو داره که این کار کار زشتیه، درسته یا نه؟ منافقا میان به پیغمبر میگن اجازه میدین ما نیایم جنگ؟ ان بیوتنا عوره، خونه های ما امنیت نداره. مثلا میگه ما درش این قفل شکسته، زبونش هم خرابه، در بازه، باید باشیم خودمون خونه. و ما های عوره، دروغ میگن. توی منافق وقتی خونت میگه عوره است نمیری جنگ، بعد میای در خانه هست صدیق با لگد در رو میکنی، چیزی که خودت هم میفهمی، چیزی که خودت هم اصلا به این بهانه اومدی دروغ گفتی که نری جنگ، و خدا میگه اینا دارن دروغ میگن، اینا رو نمیفهمن. حالا خدا رو ببینید، خدا ببخش من این تعبیر رو به کار میبرم، مظلومیت خدا رو ببینید، مظلومیت رسول خدا رو ببینید، مظلومیت حضرت صدیق سلام الله علیه ها رو ببینید. ببخشید 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 یا صاحب زمان، اینا یه انسان‌های گدا نبودن روی زمین، قاطی نکنید. امیرالمومنین هم زاهده گدا نیست، سید الشهدا علیه السلام ثروتمند. یه ترقی غلط تو ذهن ما گذاشتن که باید تلاش کنیم انبیا و رسولان و ائمه رو یه جوری کنیم گدا عذاب دران، این خبرا نیست. سید الشهدا علیه السلام زمین کربلا رو میخره در جا، ائمه بسیار ثروتمند بودن، امیرالمومنین هم بسیار ثروتمند بود، پادشاه مظلوم یعنی همین، یعنی حضرت خودشون کار میکردن در میابردن میبخشیدن، خودشون زاهدانه زندگی میکردن، ولی خلفا غارت میکردن و قطره چکون به مردم از بیت المال میدادن، به خودشون که پخش میکردن که بالاخره حکومت دستشون باشه. به معاویه گفتی که معاویه اون امیرالمومنین که میبخشید به مردم مال بازوی خودش بود، تو ادای امیرالمومنین در می امام حسنو تو دزدی میکنی میگیری، از مردم میدوزی به خودشون میدی که فکر کنن تو بخشنده ای. اینو میگن پادشاه مظلوم. آی مردم میخوام برین خونه پیغمبر اجازه بگیره. ولکن اذا دعیتم فدخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی. اگه رفتین دعوتتون کردن گفتن بیان غذا بخورین، برین غذاتون رو بخورین، درسته؟ اینکه اونجا نشینین هی به گفتگو بشینین هی حرف بزنین، این کار پیغمبر رو اذیت میکنه. خدا باید بگه؟ بله خدا باید بگه، چون پیغمبر نسبت به امت این گونه است، نمیخواد یه چیزی بگه اینا رمیده بشن. اون آیه رو یه لحظه توجه کنید، قرآن میگه عزیزم لما تحرم ما احل الله لک، چرا یه چیزی که برات حلاله حروم کردی؟ میگه راست میگه ها، چرا پیغمبر حروم کرد؟ قرآن میگه تبتغی مرضات ازواجک، این دوتا زن یه بلای سرت آوردن که تو حلال خدا رو بگی باشه دیگه من نمیرم سراغ این حلال، حالا خوردن یه خوردنیست، هرچی تو روایت آمده، چون پیغمبر رو اذیت میکردن. همین؟ نه، اینقدر اذیت کردن چون بعدش بلا فاصله آیه راجب این که همین ادامه آیه راجب این که قسم رو اینجا میشه در واقع شکست، یعنی به قسم خوردن انداختن پیغمبر خدا رو. اینا زنان پیغمبرن، وقتی شما خود پیغمبر رو به دنیا معرفی کنی از طریق زنانش، چی میکشه پیغمبر؟ چی میکشه؟ این چه آب روی برای پیغمبر؟ این چه معرفی شد برای پیغمبر؟ پیغمبری که معرفی رسمی او تو دنیا یا به اصحابشه یا به زنانشه یا به ماندگانی که مثل داعش این کارا رو میکنن که سال 61 هجری آمدن پسر پیغمبر رو کشتن. اینا مظلومیت نیست؟ خدا نمیتونه اینا رو دود کنه؟ خدا بنزه سلیمان بلد نیست با باد اینا رو نابود کنه، سوتشون کنه برن؟ اینو میگن پادشاه مظلوم. برای این پادشاه آدم گریهش میگیره، برای اون پدر مادری که عمر خونه دل میخوره پای بچه، اون وقت قر میشنود، کتک میخوره و و و آخرم این بچه هاشو رو میکشن. این میشه مظلومیت. فدک رو میگیرن که به اهل بیت رو بگن اینا گدان، طرفشون نرین. آمد پیش حضرت گفت آقا من قرض دارم فلان. حضرت گفتن که الان ما چیزی در خانه نداریم. از شیعیان بود، گفت آقا این حرف رو به من دیگه نزنید، همه چی تو عالم دست شماست، میخواین عنایت کنید میخواین نکنید، من گله‌ای ندارم، ولی من باورم به شما این نیست. بعد حضرت دست میکنن زیره همون، حالا ما میگیم فرش اصطلاحاً، حالا هرچی هستی ریسی بهش میدن، میخندن. وقت ما میگیم بالاخره یا میریم امام رضا حاجت میخوام یا باید بده، یا اگه نمیده خب نمیتونه دیگه توانشو نداره، پس بی خود نگین ائمه حاجت میدن، بی خود نگین توسل کن. اینم همون اعتقاد فاسده که مظلومیت یعنی این، و اگه کسی قدرت داره باید اعمال کنه. بعد تو همین آیه میفرماید که ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم والله لا یستحیی من الحق. پیغمبر اذیت میشه، حیا میکنه، بهتون هیچ چی نمیگه، ولی خدا حیا نمیکنه، داره واقعیت رو میگه. بلند شین بریم. خب و اذا سالتموهن متاعا، اگه از اندرونی چیزی میخواین، فسالوهن من وراء حجاب. بی غیرت، اگه از زنان پیغمبر چیزی رو میخواین، دیدی مثلا میخوان پذیرایی کنن، مثلا یه سینی، یه نون، یه چیزی، چه مدر حرف زدن با زنان پیغمبره؟ من وراء حجاب این کارو بکنید. سالکم اطهر لقلوبکم، البته و قلوبهن. نمیدونم اینا رو نمیشه باز کرد. و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله، شما نباید پیغمبر رو اذیت کنید. ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا. این آیه رو یک سال همینجوری تلاوت کنید، روایت زیدش رو بخونید، بگردید. چرا پیغمبر رو اذیت میکنید؟ شما نمیتونید با زنه پیغمبر ازدواج کنید. اگه اومدین غذا میخورین چیزی میخواین، از ورا حجاب بخواین. چه خبر خونه پیغمبر؟ مظلومیت رو ببینید. ببین خدا چجوری داره میگه. این پیغمبریست که داره قرآن معرفی میکنه. خدا لعنت کنه اون کسی که میخواد از پیغمبر یه چهره کریه درست کنه رو هر میلی که داره. این حد فرمودی؟ خب یه چند دقیقه ما وقت داریم، بریم کربلا. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرم. کربلا از یک نگاه محل ظهور و تجلی مظلومیت حبیب و ولی خداست. کربلا اون جاییه که اون کسی که با یه نیم نگاه میتواند عالم را جا به جا بکند، قرار است به مظلومیت به زمین بیفتد، قرار است به نقطه‌ای برسه که حضرت بی‌کس باشه. یکی از مظلومیت‌ها، یکی از جلوه‌های مظلومیت کربلا اینه که بابا توی جنگ اگه کسی میخواد بیاد تو لشکر دفاع کنه، اقلن این قبلن تجربه جنگ داره، اقلن با خودش شمشیر و زره و سپر آورده، بابا اقلن به یه رشدی رسیده به لحاظ اندام و تنومندی که میتونه بجنگه، درسته؟ به یه بلوغی رسیده. ببینید تو کربلا کی باید از سید الشهدا علیه السلام دفاع کنه؟ میگه دیدیم یک غلام، یک نوجوانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده آمده، اصلا لباس تن این نمیشه، چیزی تن این نمیشه کرد. آمده پیش سید الشهدا رسم اجازه میدان میگیره. حضرت به اون اجازه نمیده. خیلی اصرار میکنه، گریه میکنه، حضرت بغلش میکنه، آرومش میکنه، نوازشش میکنه. بزرگواران، هیچ کدوم ما احتمالاً تجربه چنین چیزی نداریم. امام دست بکشه به کسی آرام میشه، امام کسی رو در آغوش بگیره آرامش عالم به سینه او مینشیند، ولی حضرت قاسم آروم نمیشه. چته؟ چرا آروم نمیشی؟ میره یه گوشه میشینه گریه میکنه. یاد این میفته پدرش گفت عزیزم موقعی که گرفتار شدی مستأصل شدی یه تعویذی به او داده بود، گفت اینو بردار و بخون. اگه در کربلا رسیدی به قربت عمویت سید الشهدا، جان خودتو فداش بکن. خوشحال میره نامه رو نشون میده به سید الشهدا علیه السلام. سید الشهدا علیه السلام نسبت به امام حسن علیه السلام اون موقع هم که حضرت بودن خیلی ادب میکرد. دیگه امام حسین چیزی نمیکرد. اونجاست که نگاه مأیوسانه به این بچه میکنه، تا جایی که میشه او رو آراسته میکنه، یک کمی صورتش رو میپوشونه که این قرص ماهو کسی نبینه، لباسش رو مرتب میکنه، میره میدان. من خیلی عرضم رو طولانی نکنم. چه کسی داره میره میدان؟ همون کسی که در راه کربلا وقتی سید الشهدا علیه السلام داره از واقعه میگه، میگه عمو جان منم نصیبم میشه. میگن عمو جون مرگ چجوریه به نظرت؟ میگه اهلا من الاسد. عزیزم یا قاسم ابن الحسن، شما این همه اصرار کردین، دست و پای امام رو بوسیدین، این همه اصرار کردین، فرمودین مرگ در نزد من اهلا من الاسد، چرا به میدان رفتین هی مکرر عمو رو صدا میزنید، هی میگید عمو جان عمو جان عمو جان؟ راوی میگه حضرتش به زمین افتاده بود، این اسب‌ها جولان می‌دادند رو بدن حضرت، هر کسی که با سم اسب روی این بدن می‌رفت او فریاد می‌کرد عمو جان عمو جان. میگه دیدم امام حسین علیه السلام قاسم ابن الحسن و سینه‌شو به سینه خودش چسبونده، داره از میدون بر می‌گرده. میگه نفهمیدم امام قد خمیده شده پای قاسم به زمین کشیده میشه، یا قاسم رشید شده. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا.